نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر، امام زمان ارواح نافدا، و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قبل از آغاز سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که به هر شکلی سهیم بودند در این که من و شما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصاً کسانی که برای بقاء دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب، گرچه در انتظار اعلان عید سعید فطر بودیم، ولی فعلاً عید ثابت نشد. از جهاتی به فال نیک میگیریم، از این جهت که صاحب خانه میخواد مهمان خودش رو در این مهمانی بیشتر نگه داره، و همچنین از این جهت که وقت اضافه برای ما گذاشتن که یک روز دیگه هم اگر فردا آخر ماه مبارک رمضان باشه، نه اول شوال، یک روز دیگر هم ما فرصت داشته باشیم بلکه در این کوتاه فرصت باقی مونده بتونیم برای خودمون کاری کرده باشیم. اگر هم عید ثابت شد و اعلان شد که خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگر ماه مبارک رمضان رو درک کردیم و الحمدلله، حالا چه بگیم قبول چه غیر قبول، پای این بساط بودیم و پیغمبر اکرم هم از جانب خدا وعده داده که اعمالکم فیه مقبول، یعنی این ماه مفتی قبول میکنه خدا. انشالله هممون قبول هستیم. اما بحثی که در این شبها داشتیم آیات 19 تا 35 معارج، سوره مبارکه معارج، مسلین یعنی نمازخونها از آفات حلوع و جزوع و منوع بودن در امانند، با این که خلقت انسانه. نمازخونهایی که در نماز خودشون دوام دارن و سهمی از نوافل رو ضمیمه نمازهای خودشون می کنند، نمازخونهایی که سر کیسه رو برای محرومین، چه اونهایی که درخواست می کنند، چه اونهایی که صورت با سیلی سرخ نگه می دارن، شل می کنند، بی توجه نیستن، سهمی قرار می دن برای اونها، نمازخونهایی که روز قیامت رو و یا به قول حضرات معصومین روز ظهور رو تصدیق میکنن، نه فقط با زبان، با دل و با رفتار این تصدیق رو نشون میدن، نمازخونهایی که نسبت به عذاب پروردگار مشفقن، یعنی هراسانن، بیمناکن، چون عذاب خدا چیزی نیست که کسی بخواد بگه من ازش ایمنی دارم. تا میرسه به این صفتی که امشب دربارش صحبت میکنم، والذین هم، اون نمازگزارانی که، مسلینی که، لفروجهم حافظون، عفت دارن در غریزه جنسی، چون عفت اقسامی داره، عفت در کلام داریم، عفت در شکم داریم، عفت در شهوت یا همون غریزه جنسی. فروج یعنی غریزه جنسی. والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی در غریزه جنسی خودشون اهل عفتند، خیشتن دارند، مراقب خودشونن، الا علی ازواجهم، مگر بر اون کسانی که خدا برشون حلال کرده. اونجا دیگه خیشتنداری معنا نداره و اگر انسان در حلال خودش غریزه جنسی خودش رو آزاد بگذاره، اصلا ملامتی از جانب خدا و رسول و دین نداره. می‌فرماید فإنهم غیر ملومین، وقتی در حلال به کار ببرن ملامتی برای اونها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اما اگر از غیر حلال کسی بخواد این غریزه رو افسار گسیخته بگذاره، اینها نزد خدا اگرچه نمازم بخونن، ولی نماز خونی که خدا بخواد نماز خون به حساب بیاره نیستن، بلکه خدا به پیشونیشون مهر متجاوز میزنه، آدون. در این رابطه باید عرض کنم که خداوند متعال سلسله غرایزی به انسان عنایت کرد، انواع و اقسام غرایز. تمام غرایز رو خدا آفریده و به انسان داده که به انسان فایده برسونه، هیچ کدومش آفریده نشده و عنایت نشده برای ضرر زدن، برای لطمه زدن. رو همین حساب اجازه سرکوب غرایز رو هم اصلاً و ابداً به ما ندادن. و اگر کسی غرایزش رو سرکوب کنه، نه تنها مورد تمجید اولیای دین قرار نمیگیره، بلکه مورد توبیخ و بازخواست قرار میگیره. نمونه‌هاش هم زیاد. مثلاً آیه عذابی نازل شد، پیغمبر اکرم این آیه رو برای مردم خوندن. تو جمعیتی که پای سخن پیغمبر بودن آیات عذاب رو شنیدن، 3 نفر وحشت برشون داشت. یعنی خوفشون اونها رو به ناامیدی کشون. یعنی خوفشون از اون 50-50 که دیشب پریشب بحث کردیم باید باشه زد بالا و کلن شدن خوف وحشت از عذاب پروردگار. و هر 3 تاشون زدن به بیابون، یعنی زن و زندگی، همه چی رو ترک کردن، کلن رفتن تو بیابون. حرفشون هم اجمالاً این بود که من دیگه سر سفره‌های الوان نمیشینم که منو غافل کنه. اون دیگری میگفت من دیگه نمیخوام با زن در ارتباط باشم که غافل بشم. اون دیگری میگفتش که نمیخوام بین مردم باشم تا مردم منو به گناه بکشونن. یعنی یه چیزی تو مایه های بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بردیده، یعنی چشامو کور میکنم و خدا رو شکر میکنم که دیگه نامحرم نمیبینم. اینجوری خب این 3 نفر زنهاشون بیشوهر شدن، مرد زندگیشون گذشته رفته، آسونه مگه؟ هر 3 به اعتراض اومدن پیش پیغمبر اکرم، گفتن این آیات عذابی که نازل شد و شما خوندید ما بیشوهر شدیم. پیغمبر اکرم اعلان کرد تو کوچه ها داد بزنن از صلات و جامعه. از صلات و جامعه وقتی جار زده می شد، یعنی خارج از وقت نماز مردم بیان مسجد که کار واجبیه. حالا یا مثلا خبر جنگی جهادی میخواد داده بشه، هرچی، یا آیه ای اومده که فوری باید به مردم رسیده بشه، یا مثل همین اتفاق، خلاصه از صلات و جامعه جار زده شد، ملت ریختن تو مسجد. راجب خود پیغمبر نوشتن که وقتی که حضرت می اومد مسجد، یک طرف عبای پیغمبر از شونش افتاده بود و رو زمین کشیده می شد، حتی به اندازه درست کردن عبا پیغمبر معطل نکرد، به همون شکل اومد و پله منبر پیغمبر ایستاد، بی مقدمه رفت سر اصل مطلب. مردم، من که واسطه رسیدن آیات الهی، چه عذاب چه وعده بهشت به شما هستم، خودم سر سفره نعمت‌های خدا میشینم. همسر دارم، بین شما مردمم، صومعه روحانیت یا رهبانیت در دین من نیست. انزوا و گوشه‌گیری و برم یه جا خودم رو حبس کنم که دیگه رابطه ای نداشته باشم، ازدواجی نداشته باشم، اینا باعث بشه که من یه مرد الهی باقی بمونم، نه، این حرفا تو دین من نیست. هنر اینه که آدم زبون رو داشته باشه، این زبون بتونه 190 تا آفت داشته باشه، ولی من انقدر تسلط به خودم دارم که ترمزم به جا میگیره. هنر اینه که آدم چشمو داشته باشه و بتونه به موقع خودش رو محفوظ نگه داره. هنر اینه آدم بین مردم باشه و خدایی باشه. و الا اگه شیطون نبود، اگه کشش غرایز نبود، اگه جذبه های دنیا نبود، مؤمن بودن ما واقعا چه هنری بود؟ مثلا چی کار کرده بودیم؟ باید انسان تو این کشتی ها غلبه کنه تا معلوم بشه یه چیزی هست و اونی که زمین خورد با منی که زمین نخوردم و غالب شدم فرق داشته باشه. احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا، مردم خیال کردن بگن ما ایمان داریم ولشون میکنیم، میگیم خب گفتن ایمان داریم بفرمید. و هم لا یفتنون، قرار نیست امتحانی پس بدن، امتحانش همین است. چشم باشه، نامحرم اشوگر باشه، زبون باشه و موقعیت غیبت و فحاشی و تهمت و آبرو ریختن و شایعه و سعای همه این حرفا باشه، قاطی مردم آدم باشه که هر کدوم یه رنگ رفتار دارن، اون وقت تو همه اینها من متدین باشم، من متشرع باشم. این هنره. سرکوبی غرائز محکومه. پیغمبر اکرم محکوم کرد اون سه نفر رو که مبادا بیماری اونا به دیگران هم سرایت کنه، اونا هم بخوان بزنن به بیابون و زن و بچه رو ول کنن. نه فقط پیغمبر، هر کدوم از معصومی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین خطبه ای که بعد از خلافتش در مسجد کوفه ایراد کرد، یعنی اولین بار خلیفه مسلمین، مردم بعد از اینکه سه تا کوچه رو اشتباه رفتن بالاخره اومدن سراغ امیرالمومنین، آقا به خلافت رسید، کوفه رو مرکز حکومت اعلان کرد، اومده کوفه و اولین خطبهش رو میخواد تو مسجد کوفه بخونه. جمعیتی موج میزد مالا مال که رئیس حکومت چی میخواد به عنوان برنامه های حکومت خودش مطرح بکنه. صدا از کسی تو این جمعیت در نمی اومد موقع خطبه امیرالمومنین، ولی حضرت حواسش به این بود که ته مسجد یه 13-14 نفری وضعشون با بقیه فرق داره. اصلا اونا انگار نه انگار یه کسی داره خطبه میخونه، جمعیتی اومدن گوش بدن، وایستادن، یکیشون مشغول قنوته با گردن کج، اون یکی به نماز، اون یکی به رکوع، اون یکی به سجده، اون یکی قرآن، ذکر، دعا، هر کدوم توی حالتی. بعد سر و وضعشون، ریششون ول شده تا پایین نافشون، موهاشون از اون ور رفته پایین، شاربشون اومده زیر چونه هاشون رو گرفته، لباساشون مندرس، یه وضع تأسف بار، اصلا سر نمی چرخونن ببینن دوروبرشون چه خبر شده. حضرت خطبش تموم شد، ملت ریختن دور حضرت رو گرفتن، کار داشتن، سوال داشتن، هرچی. تا این جمعیت کم کم سبک شد و مسجد نفس کشید و خلوت شد و عمال حضرت همراه حضرت بودن، کارگزاران، امیرالمومنین به اینها فرمود که اونا کیان؟ چون اونا همون تو همون حالت مونده بودن دیگه، اصلا جمعیت باشه نباشه، خطبه باشه نباشه، کیان اینا؟ گفتن آقا اینا همینن که میبینی، دو بعد از ظهر همینن، چهار عصر همینن، شیش غروب همینن، دو نصف شب همینن، کله سحر همینن، ظهر همین، هر وقت شما بیای اینا همینن. هیچ تعریف دیگه ای ما نمیتونیم بکنیم از اینا، بگیم کیا هستن، اینا همینن که میبینی، هر ساعتی بیای همینن. حضرت فرمود که اینا شکم مگه ندارن؟ گرسنه نمیشن دنبال نون برن که میگین همیشه همینن؟ گفتن خودشون شکم دارن، گرسنه‌شون هم، خودشون دنبال نون نمیرن، مردمم بر خودشون دارن نون میپزن، یه دونه اضافه میپزن میارن، ده دوازده تا همسایه هر کدوم یه نون بیارن، نون اینا میشه دیگه، دیگه نمیرن دنبال نون. حضرت فرمود خب زن و بچه یعنی ندارن، خانواده تشکیل ندارن؟ گفتن چرا، اکثرشون متأهلن ولی مدت ها زن و بچه رو ول کردن، گفتن اونا خدا دارن، ما ایما عبادتم. خب امیرالمومنین بگه به به، چه سعادتی، هر روز روزه و به عبادت بیدار و نماز و قنوت و اصلا. حضرت به سمتشون رفت، قدم به قدم بهشون نزدیک میشد، از این شال کمرش امیرالمومنین تازیانه رو بیرون آورد، رسید بالا سرشون، فرمود اگر همین الان مسجد رو به عنوان کسب و کار و معیشت و رسیدگی به امور زن و فرزند ترک نکنید، دونه دونه تونو تو همین خانه خدا به حکم خدا خواهم زد. همشونو بیرون کرد، چون این 13 تا امروز 13 تا مفخوری دیگه، فردا میشن 130 تا. مردم لباسشونو خان دیگه نمیپوشن، میدن به اینا، نون اضافه میپزن میارن برای اینا، نه مسئولیتی، نه قور زن و بچه‌ای، هیچ. عالم و آب ببره اینا رو خواب برده. همچین مفخوری به دهن بقیه هم ممکنه شیرین بشینه، بیان به اینا بپیوندن همین بشه. پس آقا تعطیل کردن بعد مادی و جسمانی و دنیا و معیشت و کسب و کار و غرایز اصلا و ابدا در دین ما مجاز شمرده نشد. حالا چه این غریزه جنسی باشه که تو این آیات خداوند متعال مطرح کرده، چه هر غریزه دیگری. اما این که باید غرائز بهش توجه بشه تا انسان دچار عقده‌های روحی روانی نشه، دچار بیماری‌های جسمی حاصل از اون سرکوبی غرائز نشه، ارضاش دو تا مسیر داره: چهارچوب الهی، احکام. بیراهه. اگر کسی از اون راهش بره، این غرائز هم بهش فایده میرسونه، هم غیر و ملومین، هیچ ملامت و سرزنشی برای این آدم نیست، راه درست رو رفته چه سرزنش. ولی اگر بیراه بره، هم دین باهاش مخالفه، هم جالب اینه که به اون هدفی که میخواد نمیرسه. حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام می‌فرماید که من ها ول امرن، عجب حدیثیه این از امام حسین واقعا، من ها ول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اون کسی که بخواد کاری رو محول کنه به طریق گناه، یعنی از میانبر گناه بخواد به اون مطلوب خودش برسه، هرگز نخواهد رسید، بلکه دوان دوان به سمت اون چیزی که همیشه ازش میترسیده خواهد رفت. پس نمازگزار واقعی اون کسیه که عفت غریزه جنسی داره، مگر در جای حلال، اونجا دیگه تعارفو میذاره. یه فرصت چند دقیقه‌ای دارم اینو خدمتتون بگم که چی باعث میشه که اینها لفروجهم حافظون هستند. همون آیات دیشب، من عذاب ربهم مشفقون. و الا غرائز قدرتی دارن که کوه و ممکنه زمین بزنن. اون خوف از عذاب پرورد و اون وعده‌ای که خدا داده اگه دندون رو جگر بذاری اون وقت پلو من ببین چه جایگاهی خواهی داشت، این خوف و رجا باعث میشه اینا بتونن تو چهارچوب حلال حرکت بکنن. شاه عباس یه دختری داشت، انواع و اقسام خواستگارا از اعیان و اشراف و رجال و شخصیت‌های مملکتی. شاه عباس گفت من یه دخترمو نمیخوام به عناوین دنیایی بدم، میگن این وزیر فلان، نه، بالاترین عنوانو خودم دارم، دخترمم زن هر کسی بشه دختر شاه عباس، افتخارو داره، چیز جدیدی گیرش نمیاد یه شوهر صاحب عنوان نصیبش بشه، نه، من دخترمو میدم به کسی که عنوان الهی داشته باشه. گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی تقوا، با تقوا پا پیش بذاره من دخترمو بدم. گفتن با تقوا سراغ داریم. کی؟ گفتن یه سید محمد باقری طلبه است. گفت شهرت به تقوا به درد من نمیخوره، بندازینش تو موقعیت حضرت یوسف، اونجا معلوم میشه. علامه طباطبایی در المیزان نوشته 23 تا موقعیت گناه زلیخا تو یه مجلس فراهم کرده بود. 23 تا. همونجا که وغلقت الابواب، درا رو بس که یوسف رو گیر بندازه، 23 تا موقعیت شهوت فراهم کرد. که علامه طباطبایی می نویسه هر یه دونش واسه این که یه مرد رو بزنه زمین کافی. هر یه دونش. برای همینم باز خود قرآن از زبان حضرت یوسف میگه که خدا اگه به هم رحم نکنه، نه این که من تونستم. تو اون موقعیت قرار بدین تازه معلوم بشه که این آدم تقوا داره یا نداره، ولی شهرت به تقوا، من هی میام رو منبرا ادعا میکنم، بعد گاهی خودم حرفایی که میزنم باورم میشه که مثلا خودم هم هستم اینجوری دیگه، چون زیاد گفتم خودم هم اینجوریه. یه ساعت نمیشه خدا منو تو موقعیت عصبانیت قرار میده، میبینم همه رو زدم خراب کردم، همه رو عدم. مگه آسون آدم از امتحانای الهی درست در بیاد؟ غضب منقل شیطانه دیگه، منقل شیطان. تدابیری چیدن درباریا، یه دختری رو بهش تعلیم دادن لباس این کوچ نشینا رو، عشایری که کوچ میکنن فصل به فصل، تنش کردن، تعلیم دادن که تو میری سراغ این سید محمد باقر و این نقشه رو اجرا میکنی، این فیلم، این سناریو رو اجرا میکنی. شب بود، اغلب حجره ها خاموش دیگه تو مدرسه علمی اصفهان. این دختر اومد در زد حجره سید محمد باقر. اونم اصلا همه جا فکرش میرفت جز این که پشت در یه دختری باشه. حالا طلبه روغنچراغی کم آورده، کاغذی میخواد، کتابی میخواد قرض کنه، سوالی داره. در رو باز کرد، دید یه دختری ایستاده. اونم خب یه جوری لباس تنش کرده بودن، چهره واسش درست کرده بودن که دل ببره دیگه. متعجب گفت بله. گفت ما کوچ می کردیم با خانوادمون، ایلمون، عشیرمون. من مشغول تماشای شهر شدم، گم شدم. شبونه نمیتونم پیداشون کنم، روز میتونم تنها برم پیداشون کنم، ولی امشب هر جای شهر بمونم معلوم نیست از گرگ در امان باش. انسانهای بدتر از گرگ ها. پناه آوردم به شما. میرداماد گفت، یعنی سید محمد باقر، چرا من؟ چرا این حجره؟ گفت حجره دیگه روشن نیست. دعوتش کرد بیا تو. از اون طرف میدونه که شیطون گفته جایی که این دو نفر، یعنی زن و مردی که به هم حرام باشن، توی محیط بسته قرار بگیرن، من سومی اونها خواهم بود. حالا هوا یه جوریه که بیرون نمیتونه بره، مطالعه داره برای تدریس و درس و بحث فردا. رخت خوابشو انداخت گوشه حجره، گفت این بستر شما. خودش اومد این ور نشست، کتاب و چراغم گذاشت جلو خودش و مشغول مطالعه. چی شد حالا میگم. این دختر رفت در دربار و گفتن ها چیکار کردی، موفق شدی، تونستی؟ گفتش که فقط اینو بهتون بگم، هر 10 انگشتش و نوک انگشتاش رو روی اون چراغی که مطالعه میکرد سوزوند، نگاهش رو به طرف من ولو یک لحظه نیاورد. خواستنش سید محمد باقر، اومدن دنبالش. حالا همه جا بیخبر فهم کرد واقعا این از این کوچ نشیناست دیگه، چه میدونست از طرف دربار اومده اینو امتحان کنه. خواستنش دربار و گفتن که چرا دستات سوخته، گفت حالا گفتن نباید بگی، شو عباس خواسته باید بگی. شروع کرد گفت آره دیشب اینجوری یه نفر به من پناه آورد. خود اون دخترم گفتش که من هر چه عشوه و کرشمه بلد بودم خرج کردم که به من نگاه نکرد. حالا خود میرداماد اینجوری میگه، میگه من مشغول مطالعه شدم مکرر. همه چیو ما میگیم شیطون، همه چیو میگیم شیطون، به خدا همه چی شیطون، تا خودمون نخوایم شیطون هیچ کاره است. برای همینم روز قیامت سوره ابراهیم به ما میگه که چرا منو ملامت میکنی، برو خودتو ملامت کن، من فقط دعوت کردم میخواستی نیای، مگه همه اومدن؟ خیلی طرف خدا رفتن تو هم میرفت، تو به میل خودت پا شدی اومدی، میل مهار نشده افسار گسیخته میخواستی نیای. راستم حرف حساب هم جواب نداره، شیطون قیامت حرف حساب به ما میزنه. گفت هی نفس به من میگفتش که کسی اینجا نیستا، اینم خوابه، میتونی نگاه بکنی. که تا یه همچین فکری سراغم میومد، من عذاب رب به مشفقون اینجا خودشو نشون میده. گفت جدی گرفتن دین، که گفتم تو این یکی دو شب آدم دین رو جدی بگیره، اینجا خودشو نشون میده. گفت این سرانگشت خودم و روی اون چراغی که مطالعه میکردم میگرفتم، وقتی میسوخت به خودم نهیب میزدم، میگفتم اونی که خدا فراهم کرده واسه گناهکار خیلی از این سوزانتره، تحملشو داری؟ برگرد نگاه کن. دیدم من اهل عذاب نیستم، من تحملشو ندارم، صرف نظر کردم از نگاه کردن. شاه عباس ازش خواستگاری کرد واسه دخترش، از این آقای سید محمد باقر شد میرداماد. کتاب‌های علمی که معدود کسانی هستن کتابو بتونن بفهمن. امام تدریس میکرد کتابای قبسات میرداماد، و حتی خود میرداماد اومد به خواب امام که نمیتونی منصرف شو، امام اعتنا به خوابش نکرد و تدریس کرد، باز اومد میرداماد به خوابش که تو میتونی، اونا نمیفهمن، بی خیال شو که امام دیگه تعطیلش کرد. قبسات میرداماد، این میرداماد علت این که میگن میر داماد به خاطر اینکه داماد دربار و شاه عباس شد، زمینش این تقوایی که به خاطر اون خوفش از عذاب پروردگار، الذین هم لفروجهم یحافظون. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن، هر چه که نعمت به ما دادی ما بر اساس رضایت تو از اون نعمت ها بهره مند بشیم به لطف خودت، و آب به آسیاب دشمن تو یعنی شیطان نریزی ان شاء الله. خب به هر ترتیب امشب شب ختم و شب آخر محفل و مجلس، و شب آخر هم همه ماها مادری هستیم. ما دردمند تو ایم یا فاطمه مددی، ما مستمند تو ایم یا فاطمه مددی، دل پای بند توییم یا فاطمه مددی. بی بی جان از قید رست تویی یا فاطمه مددی، از درد خسته تو یا فاطمه مددی، از کجا معلوم از درد خسته بود؟ یه زن جوون بچه های کوچک وقتی بیاد تو خطبه مردم همه بشنون بگه عجل وفاتی سریع، چقدر باید خسته شده باشه که مرگشو از خدا بخواد؟ وگرنه هر چقدرم درد باشه میگه اینقدر باشم بچه هامو سر و سامون بدم بعد بمیرم. انقدر از درد خسته بود کنار قبر پیغمبر صدا می زد بابا صبت علیه مصائب لو انها صبت علیام سرن لیالیام. بابا مصیبت هایی که رو سر من ریخت اگر بر روز وارد می شد مثل شب تیره و تار می شد. از درد خسته توی یا فاطمه مددی، یه مصرع دیگه مونده امام زمان اجازه بده بگم جسارت کنم خاک بر دهنم، مگه اون یه مصرع چیه رفقا؟ حق گریشو فقط خود امام زمان ادا میکنه. پهلو شکست توی یا فاطمه مددی یا زهران.